هشدار کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی درباره کمبود مرغ در ماه‌های آینده. نائب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با اشاره به افزایش هزینه تولید مرغ گفت اگر فکری برای اوضاع پیش آمده نشود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد، در ماه‌های آینده با کمبود مرغ روبرو خواهیم شد. حبیب اسدالله نژاد آرامش بازار مرغ را شکننده دانست و افزود جوجه ریزی در فروردین به اندازه نیاز واقعی کشور انجام نشده است. نائب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اعلام کرد علاوه بر افزایش هزینه حمل و نقل و قیمت نهاده ها، جوجه یک روزه که قیمت مصوب آن 4200 تومان است در بازار 8000 تا 9000 تومان خرید و فروش می شود. آقای اسدالله نژاد با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده مرغ زنده برای مرغداران بیش از 20000 تومان و مرغ گرم 29 تا 30000 تومان است گفت موافق افزایش قیمت مرغ نیستیم، اما وقتی هزینه مؤلفه‌های تولید بالا می‌رود بر روی قیمت تمام شده مرغ هم تأثیر می‌گذارد و چاره‌ای جز اصلاح قیمت مصوب و بازار نیست.
توسعه فرایند تحول بنیادین باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه است تا بتونه متناسب بشه با ظرفیت‌های جدید اون جامعه. توسعه پایدار از بستر نیروی انسانی می‌گذره و پیش شرط اون توسعه انسانی و تربیت انسانه. اساس توسعه دانش و داناییه. اینجاست که آموزش و پرورش اهمیتی بسیار زیاد پیدا می‌کنه. آموزش و پرورش دروازه عبور و مسیر رفتن به سمت توسعه پایداره. با پیروزی انقلاب اسلامی، آموزش و پرورش هم مثل تمامی ارکان کشور تغییرات زیادی پیدا کرد و گام در مسیر تحول گذاشت که در این برنامه به شکلی مختصر به اون می‌پردازیم. بعد از پیروزی انقلاب، اولین تغییرات آموزش و پرورش با دولتی کردن مدارس ملی آغاز میشه. در سالهای 1358 به 1359 یک نواخت کردن تمام مدارس و رفع تبعیض از آنها در دستور کار این وزارتخانه قرار میگیره. در اوائل دهه 60 با افزایش جمعیت، آموزش و پرورش با مشکل کمبود معلم روبرو میشه و در این دوره است که جذب معلمان حق و تدریس شدت میگیره و در سالهای پایانی جنگ با شدت گرفتن حملات موشکی رژیم بصری عراق، تعطیلی سراسری مدارس یکی از بزرگترین بحرانهای آموزش و پرورش در طول تاریخ رو رقم میزنه که با تدبیر جایگزینی امکانات آموزش از راه دور و از طریق تلویزیون، آموزش و پرورش ایران از یک تعطیلی نسبتاً طولانی نجات پیدا میکنه. دهه 70 دهه تغییرات متعددی در آموزش و پرورش. تغییر الگوی قدیمی آموزشی از نظام قدیم به نظام جدید، تشکیل مدارس غیرانتفاعی و واگذاری امور اجرایی به مدارس با هدف کوچک کردن بدنه کم تحرک آموزش و پرورش از جمله اقدامات در دهه 70. سیر تحولات آموزش و پرورش رو در برنامه حتما ادامه خواهیم داد، اما در اینجا به یکی دیگه از مسائل و اولویت‌های بسیار مهم آموزش و پرورش می‌پردازیم. بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی و توسعه در جوامع پیشرفته نشان میده همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی برخوردار هستند. در کشور خودمون هم تلاش‌های فراوانی برای کارآمد کردن آموزش و پرورش صورت گرفته که مهمترین اون رو میتونیم تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نام ببریم. سند تحول بنیادین نقشه راه آموزش و پرورشه که توسط صاحب نظران با مشارکت متخصصان عرصه تعلیم و تربیت تدوین و تصویب شده. برای آشنایی بیشتر با این موضوع به سراغ کارشناسان حوزه آموزش و تربیت میریم. جناب آقای تقی ابوطالبی احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، در این باره میگه:
اولویت نخست که دغدغه مقام معظم رهبری است و 10 سال هم تقریبا بیشتر از 10 سال داره میگذره از اون موضوع، موضوع سند تحقق در واقع سند بنیادین تحول نظام آموز پرورش. سند بنیادین تحول نظام آموز پرورش که در واقع زحمات بیش از 500 متخصص صاحب نظر دلسوز عالم عامل است و این تدوین شد با توجه به ساحت‌های ششگانه رشدی که در سند تحول بنیادی مطرحه، قطعا ما میتونیم آموز پرورشی وابسته به فرهنگ و کشور و در خور این نظام و شأن این ملت بزرگ و شریف و نجیب ما داشته باشیم.
خانم دکتر ایراندخت فیاض از صاحب نظران حوزه آموزش و تربیت در سالهای قبل دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند. درباره موضوع سند تحول با ایشون به گفتگو نشستیم.
خب لازمه اجرای کردن سند توجه دقیق برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان کشور هست که بودجه ای رو در شأن سند متناظر با ارزش‌ها و اهدافی که برای سند دیده شده در مجلس بودجه تصویب بشه و تخصیص داده بشه، نه در شأن سند تحول جمهوری اسلامی بودجه تخصیص داده شده، تصویب شده، مصوب داریم و نه بودجه تخصیصی. چطور
از ایشون خواستم تا در این باره مثالی بزنن
و معجزه‌ای بشه. مثلا برای تحقق این سند معلمین نخبه درجه یک خلاق فاخر میخواد و متدین و متعهد. خب وقتی ما یه همچون شاخصهایی رو برای معلممون در سند میبینیم، بعد برای جذب معلم جدید مثلا 2 میلیون تومان حقوق تعیین میکنیم و بعدش هم دروازه رو باز میذاریم که هر کسی با هر شرایطی میتواند در آزمون شرکت کند. خب طبیعی است که ما افراد نخبه رو جذب نمی کنیم.
جناب آقای رسول پاپایی از پژوهشگران و کارشناسان حوزه آموزش و پرورش از بایدها و نبایدها می گوید:
ما اگه معتقدیم و باور داریم که سند تحول سندیه که درست نوشته شده، آینده رو خوب دیده، نیازهای آموزش پرورش و بچه ها رو خوب شناخته، باید همه کمک کنن که سند در واقع اجرایی بشه. ما به صرف داشتن یک سندی که عبارات زیبا و نگاه خوبی درش هست نمیتونیم تضمین کنیم که مدرسه های ما با نشاط بشن، نمیتونیم تضمین کنیم آموزش پرورش ما با کیفیت بشن.
از ایشون خواستیم به شکل ملموسی در این باره مثال بزنن و پیشنهاد خودشون در این باره رو ارائه کنن.
در زیر نظام فضا و تجهیزات راهبرد اینجوری تعیین شده که ما باید از سمت مدرسه های کوچیک بریم به مدرسه های بزرگ. آیا ساخت مدرسه های بزرگ، مجتمع های آموزشی بزرگ بدون اعتبار، بدون حمایت همه بخش ها، بدون تامین هزینه شدنیه؟ بنابراین اگر میخواییم سند اجرا بشه باید لایه های سند رو هم ببینیم، باید نیازهای سند رو هم ببینیم، باید بسترهایی که سند میتونه بر اون بسترها سوار بشه و اجرایی بشه اونها رو هم لحاظ بکنیم. در سایر زیر نظام های سند تحول هم نگاه به همین شکل هست، یعنی باید ما به سمتی بریم که آموزش و پرورش رو هزینه کردن در آموزش و پرورش رو در واقع هزینه ندانیم، سرمایه گذاری بدانیم. این فرایندی است که دولت، کابینه، رئیس جمهور میتونن به بدنه های تصمیم گیر، لایه های تصمیم گیر تزریق بکنن که هر گونه هزینه کرد در آموزش و پرورش برای کشور، برای نظام نوعی سرمایه گذاری، منتها سرمایه گذاری که دیر بازده هست، دیر سود خودشو و اون اعتبار و آوردش رو به ما نشون میده. ما راهی نداریم جز این که از سند کمک بکنیم، آموزش پرورش رو فرا وزارت خانه‌ای ببینیم، سند رو فرا وزارت خانه‌ای ببینیم و همه ارکان جامعه بیان پشت سند به کمک آموزش پرورش و انشالله شاهد اجرایی شدن سند تحول هم باشیم.
آموزش و پرورش به برکت انقلاب اسلامی در سالهای گذشته پیشرفت‌های چشمگیری پیدا کرد. پیشرفت‌هایی همچون افزایش تعداد دانش آموزان روستایی به بیش از 16%، افزایش تعداد مدارس در مناطق روستایی به بیش از 40%، رسیدن کشور با 53% بیسواد در پیش از انقلاب به رتبه 16 علمی جهان در پس از انقلاب، بهبود نسبت عدالت جنسیتی، افزایش سهم دانش آموزان دختر در کل دانش آموزان، تعداد مدارس کشور از 47,000 واحد قبل از انقلاب به بیش از 107,000 واحد افزایش یافت، افزایش نرخ باسوادی مناطق روستایی از 5.30% به 5.78%. هرچند از پیشرفت‌ها و آمار سعودی در این حوزه بسیار میتونیم بگیم، اما این حوزه نیازمند توجه بیشتر دولت آینده است. این توجه و تمرکز یقیناً به ارتقا و سرعت پیشرفت این حوزه منجر میشه. یکی از بحث‌های راهبردی نظام بحث عدالت آموزشیه. در سند تحول هم یکی از راهبردهای اصلی بسط و گسترش عدالت آموزشیه، چون عدالت آموزشیه که زمینه رو برای دستیابی به عدالت اجتماعی فراهم میکنه. عدالت آموزشی ایجاد فرصت‌های لازم برای برخورداری تمام افراد لازم و تعلیم کشور از آموزش و پرورش با کیفیت و متناسب با استعدادها و نیازهای فردی و اجتماعیه. به سراغ آقای اسفندیار چهاربند رفتیم، از مسئولان سابق وزارت آموزش و پرورش با بیش از 30 سال تجربه در این حوزه.
اولین اولویتی که باید در دوره 4 ساله آینده به اون توجه بشه به عنوان اولویت اول، بست عدالت تربیتی است و ترمیم فاصله ها و شکاف هایی که به واسطه تحولات اقتصادی اجتماعی به ویژه 7-8 سال گذشته اتفاق افتاده. لذا در دوره 4 ساله آینده اولین اولویت و مهمترین اولویت که به سرعت باید بهش توجه جدی بشه، بست عدالت تربیتی است و پر کردن خلاها و جبران چالش هایی که به واسطه تحولات اقتصادی اجتماعی نامطلوبی که در طول سالهای گذشته اتفاق افتاده.
عدالت آموزشی اولویت اول نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور مسلمان متعهد هست، یعنی اینکه همه امکانات آموزشی و پرورشی و تربیتی برای همه فرزندان این کشور که در سیستم آموزش عمومی کشور به عنوان محصل مشغول به تحصیل هستند در هر کجای کشور و در قبایل و عشایر ما، باید این امکانات آموزشی و تربیتی برای همه دانش آموزان ما در همه اقوام و حتی عشایر ما این امکانات باید مساوی باشه.
اما شاید پرسش اصلی این باشه که چطور میشه شرایط رو برای اجرای درست عدالت آموزشی به وجود آورد؟ شاید بشه گفت باید عوامل مؤثر بر آموزش، یعنی منابع یادگیری متنوع، تجهیزات و امکانات و معلم رو به صورت یکسان و متوازن برای همه دانش آموزان در نقاط مختلف کشور توزیع کرد. آقای محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش اعتقاد داره که مهمترین کمبود در این مناطق کمبود معلمه.
در مناطق محروم مهمترین محدودیتشون محدودیت معلمه، یعنی یا معلم ندارند یا اینکه معلمین که متخصص باشند نیستند، سرباز معلمند و احیانا معلم مثلا نهضت سواد آموزی هستند و معلمین متخصص بعد از اینکه این معلمین دوره میبینن تخصص پیدا میکنن بلافاصله گرایش میکنن پیدا میکنن به آمدن به شهرهای بزرگ. و بنابراین اصل این رفع بی‌عدالتی به نظر من باید در قضیه معلم حل بشه.
در ادامه گفتگو پیشنهادهای ایشون رو در این باره شنیدیم.
چه بکنیم؟ ما باید انگیزه هایی ایجاد کنیم از نظر امکانات، چه مسکن، چه مادی و حقوقی، که معلمین رغبت پیدا کنند هجرت کنند به مناطق محروم. یعنی معلم با تجربه احساس کنه اگر چند سال بره توی استان محروم میتونه بعد بیاد مثلا در شهر خودش خونه بخره، یا اینکه در اونجا امکانات مسکن بهش میدن، میتونه بالاخره یه پول پس انداز کنه. یعنی بحث توجه به مناطق محروم یکی از بزرگترین کلیدهاش و راهکارهاش بحث توجه به معلمینی است که در مناطق محروم دارن کار میکنن، یا معلمی که در مناطق محروم است و فعاله، انگیزه‌هاش رو تقویت کنیم که بمونه. شما الان یه سیل تقاضای نقل و انتقال به سوی شهرهای بزرگ از جمله تهران سرازیره. چرا؟ چون میبینن در اون مناطق محروم فراموش میشن و امکاناتی ندارن. بنابراین به نظر من یکی از مسائل کمک به رفع بی‌عدالتی‌های آموزشی بحث معلمه. یک نکته دیگر که تجربه موفق بود، الحمدلله نظام اسلامی هم تو این زمینه کارهای خوبی کرده، مدارس شبانه روزیه. چون ما در روستاهامون دانش آموزان پراکنده هستن و نمیشه برای هر چند دانش آموزی معلم تعیین کرد، دانش آموزان رو میارن در یک مرکز مجتمع میکنن به صورت شبانه روزی یا مجتمع و به اینها رسیدگی میشه از نظر بهترین معلم، بهترین امکانات. این ها مراکز خیلی موفقی بودن، این هم یه راهکار خوبه. یک نکته دیگه، خب به هر حال با این پدیده کرونا بیشتر استفاده شد، بحث رسانه ملی است که به کمک اومد و چه از نظر شبکه‌های مختلف به هر حال امکاناتی رو ایجاد کرد که اگر نبود به نظر من تو این زمینه کرونا با توجه به محدودیت موبایل و اینترنت و اینها خیلی دشوارتر میشد قضیه.
خانم فیاض هم درباره بست عدالت آموزشی پیشنهاد میده که
امروز که ما مواجه هستیم با نظام آموزش نوین که آموزش‌های مجازی هست، این زیرساخت، تهیه زیرساخت‌ها و فراهم نمودن امکانات زیرساختی برای آموزش مجازی برای کل کشور، روستا و شهر کشور، قوم و قبیله و اشایر کشور خیلی لازم هست که دولت آینده بایستی با روی کرد عدالت آموزشی این زیرساخت‌ها رو برای محصلین ما در همه جای کشور فراهم بکنه.
چطور میشه عدالت آموزشی رو در مواردی همچون دسترسی به معلم، مدارس و برخی دیگه از زیرساخت‌ها محقق کرد؟
یک نکته دیگر و یک راهکار دیگر اینه که ما همونطوری که برای سلامت یا سازندگی اردوهایی رو پیش بینی می‌کنیم، اردوهای تربیتی و جهادی پیش بینی بشه از طریق فرهنگیان بسیجی که علاقمندن مثلا تابستان برن به روستاهای محروم و کمبودهای آموزشی دانش آموزان اونجاها رو جبران کنن، اگر دانش آموز پایش ضعیف شده تقویت کنن. اینم به نظر من یه راهکار خوبیه. یک بحث دیگه که ما در حقیقت یه الگو داشتیم به سایر دستگاه الگو رو ارائه کردیم، بحث خیرین مدرسه ساز بود، اما الان بحث خیرین مدرسه یار هست، یعنی خیرینی که بیان برای ارتقای آموزش و تربیت در مدرسه کمک کنن. مدرسه حالا شما در نظر بگیرید که به هر حال افرادی هستن کمک کنه، مدرسه ساخته میشه، ولی مدرسه اگر امکانات لازم یا معلم لازم رو نداشته باشه، خب یه ساختمانه، خود مدرسه که نمیتونه دانش آموز رو اداره کنه. یک محور دیگر جلب مشارکت نهادهای انقلابی است برای اداره مدرسه. الان شما میدونید که مثلا بنیاد برکت خب الحمدلله تو زمینهای مختلف اخیراً داره از واکسن گرفته تا مسائل دیگه کمک میکنه به آموزش پرورش، شاید بیش از 400 تا مدرسه تا به حال ساخته. اما پیشنهاد اینه که این نوع نهادها مثل کمیته امداد، مثل بنیاد مستضعفان، مثل بنیاد برکت، اینها بیان در اداره مدرسه هم کمک کنن و در حقیقت به آموزش پرورش یاری بدن، به اون معلمی که در اون منطقه محروم داره خدمت میکنه کمک بکنن تا سطح علمی اون مدرسه و سطح تربیتیش هم ارتقا پیدا کنه. و عرض کنم که یک پیشنهاد دیگر هم اینه که حالا که از به اصطلاح سرانه های مختلف داره تخصیص پیدا میکنه به افراد، یه سرانه تحصیل و سرانه دانش آموزی هم به خانواده ها به ازای هر دانش آموزشون داده بشه که اینها این بودجه رو فقط خرج ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزشون بکنن.
آموزش و پرورش در عمر بلند خودش طرح‌های متعددی رو تجربه کرده، تجربیات موفق و گاه شکست خورده. شاید بهتر باشه در اینجا به ادامه طرح‌ها و سیر تحول آموزش و پرورش که بخش اولش رو گفتیم بپردازیم. در اوایل دهه 80 همچنان آموزش و پرورش با تسهیل واگذاری اداره امور مدارس از آموزش و پرورش به خود معلمان تلاش میکنه تا ساختار خودش رو کوچکتر کنه. از مهمترین موضوعات در این دهه که همچنان هم بحثش داغه، بودن یا نبودن کنکور. در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین میشه و اولین گام‌ها برای اجرایی شدن اون برداشته میشه. رونمایی از برنامه درسی ملی و تلاش برای اجرای نظام 633 و تعطیلی پنج شنبه های مدارس از جمله طرح‌های این دوره است. در نیمه دوم دهه 90 گام‌های دیگه‌ای برای بهینه کردن نظام آموزشی شکل می‌گیره. حذف آزمون و کتاب‌های کمک آموزشی از مدارس ابتدایی، حذف آزمون مدارس نمونه دولتی برای دانش آموزان ورودی پایه دهم، حذف مشق شب و جایگزینی تکالیف مهارت محور، حذف پیک نوروزی، برگزاری انتخابات نمایندگان فرهنگیان در صندوق ذخیره، تلاش برای اجرای رتبه بندی معلمان از جمله فعالیت‌های این وزارتخونه در طول این سال هاست. بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران در حوزه آموزش و پرورش سیاسی بازی، سهم خواهی، عزل و نصب‌های سیاسی، رفت و آمدهای مدیریتی رو از مهمترین آفتهای این حوزه میتونن، به طوری که این آفتها باعث به ثمر ننشستن طرح‌ها و برنامه‌های تصویب شده راهبردی آموزش و پرورش میشه.
اگر ما بخوایم یک آفت رو از بحث آموزش و پرورش در واقع دور کنیم و بگیم که رئیس جمهور آینده باید متعهد باشه این عامل رو از نظام تعلیم و تربیت کمرنگ کنه یا حذف کنه، بحث نگاه سیاسی به آموزش و پرورشه. آموزش و پرورش باید منطقه‌ای باشه که ورود سیاست به اون منطقه جایز نباشه، منطقه‌ای باشه که عرصه بازی‌های سیاسی نباشه. تصمیماتی که درباره آموزش و پرورش گرفته میشه آینده نگرانه باشه. آفت دومی که آموزش پرورش ما رو در دهه‌های گذشته خیلی رنجانده، خیلی اذیت کرده، بحث تعدد انتصاب مدیرانه. آموزش پرورش فی نفس دیربازده هست. محصول آموزش و پرورش، تصمیمی که یک مدیر ارشد میگیره ظرف 8 ماه، 9 ماه، 1 سال به ثمر نمیشینه. ما شاهد هستیم بعد از انقلاب قریب 16 وزیر اومدن و رفتن. به هر حال ما وقتی که میگیم یک وزیر باید برنامه ریزی کلان داشته باشه، باید یک تعریفی برای این کلان بودن برنامه ریزی داشته باشیم. گاهن یک وزیر بعد از 1 سال به دلیل نارضایتی 2 یا چند یا برخی تصمیماتی که مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نمیگیره، ما شاهد هستیم که وزیرمون استیضاح میشه کمتر از 1 سال، و این باعث میشه که ثبات مدیریتی ما در آموزش و پرورش نداشته باشه. من معتقدم یکی از آفتهایی که آموزش پرورش رو رنجانده در طول سالهای گذشته انتصابات ناپایدار، کوتاه بودن عمر مدیریت ها، کوتاه بودن عمر وزرای آموزش و پرورش در این نظام تعلیم و تربیت هستش که باعث شده ما هیچ وقت تصمیمات بلند، تصمیمات کلان و اتفاقات دور اندیشانه و آینده نگرانه در خصوص آموزش پرورش رو نداشته باشیم.
و مسئله سوم که رهبر عزیزمون هم گاهی اسم بسیار متذکر شدن، بحث سیاسی کاری و گروه بازی در آموزش و پرورش. معمولا چون کشور ما به هر حال نظام مردم سالاری دینی برش حاکمه، ستادهایی تشکیل میشن برای نماینده مجلس که اون موفق بشه، برای رئیس جمهور تا اون موفق بشه. وقتی که اینها موفق میشن یک نوع نگاه انحصاری متاسفانه در نظر میگیرن که نماینده مجلس بعضن انتظار داره که مثلا رئیس آموزش پرورش منطقش رو یا مدیر کل استانش رو او تعیین کنه. همینطور ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور میگن دولت حالا که ما موفق شدیم باید مسئولین آموزش پرورش از مسئولین ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور باشن.
مورد بعد در حوزه انتصابات، انتصابات مبتنی بر سهم خواهی در آموزش و پرورش. به هر حال ما چه بپذیریم چه نپذیریم، آموزش پرورش جز دستگاه ها و وزارت خونه هایی که از سطح وزیر، معاون وزیر، مدیر کل استان، رئیس منطقه و مدیر مدرسه واجد بیشترین پست هاست و خواه ناخواه فشار به وزیر آموزش و پرورش، به مدیر کل استان بابت این انتصاب ها همیشه بوده و امیدواریم که دیگه دعوت کردن افراد برای مدیریت در آموزش و پرورش از سهم خواهی و نگاه های جناحی و سیاسی خارج بشه و افراد شایسته و لایق بیان و در عرصه مدیریت در آموزش و پرورش مشغول به کار بشن.
در این برنامه ما فقط به برخی از اولویت هایی که دولت آینده باید به اون توجه ویژه‌ای داشته باشه پرداختیم. مسائل پیرامون آموزش و پرورش اونقدر وسیع و متعدده که بررسی و طرح اونها در این مجال کوتاه نمی گنجه. اما دولت آینده باید به اونها هم توجه کنه. مسائلی همچون استانداردسازی و تدوین شاخصهای کیفی برای ارزیابی، ارائه خدمات مشاورهای تربیتی در کلیه سطوح تحصیلی برای افزایش سلامت جسمی و روحی دانش آموزان، تقویت شایستگی های حرفه‌ای و اعتقادی مدیران و معلمان، ایجاد سازوکارهای لازم برای تقویت جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان، اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی، مالی و اداری، طراحی و استقرار نظام خاص بازنشستگی فرهنگیان، طراحی و ارتقاء نظام تربیت حرفه‌ای معلمان در آموزش و پرورش، طراحی و ساخت فضاهای تربیتی متناسب با برنامه درسی، حاکمیت برنامه محوری به جای کتاب محوری و تولید بسته آموزشی. خب من به خوبی میدونم که در خرداد ما قرار باز هم پای صندوق‌های رأی برم برای انتخاب رئیس جمهوری که انتخاب کننده کابینه و وزراست.
این کابینه رو ما اتاق فرماندهی و اتاق اجرایی یک رئیس جمهور باید تلقی کنیم.
انتخاب فردی که باید وزیری رو انتخاب کنه که با تمامی مسائل ریز و کلان حوزه خودش آشنایی داشته باشه.
تعهد به ملت و تعهد به هدف از ویژگی هاییست که یک کابینه خوب میتونه اونها رو از اون برخوردار باشه.
فردی که از وجود کاستی ها و مشکلات خبر داره و به همراه تیم خودش برای اونها برنامه داره.
با اهل نظر و خبرگان در تدوین این برنامه ها مشورت کرده باشه.
انتخاب فردی که با دستی پر از برنامه اجرایی برای قرار گرفتن در جایگاه رئیس جمهوری اومده.
بنابراین هرچه در تدوین برنامه ریاست جمهور افراد بیشتر و همفکر مشارکت کرده باشند، یقینا تصویر روشن‌تری از یک بازه 4 ساله در آینده به دست میاد.
من باید بهترین انتخاب رو داشته باشم.
حرف من رو بهتر گوش کنین. ویروس کرونا اگه خدای نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفه و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. برای اینکه ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه